باز یه سال یا یه نوزاد مثلا با وزن 1.5 کیلوگرم رو بیا مقایسه کنه با بخش از طرفای مثلا در بحث زیبایی، این طرف ها اصلا قابل قیاس نیست. و به همین خاطر خب یه بخشی از همکاران ما به خاطر تعرفه پایین و استهلاکی که در این رشته وجود داره استقبال از این رشته نمیشه. ولی خب وزارت خونه خوشبختانه اقداماتی کرده و تحصیلاتی برای فراهم کرده برای من بحث ادامه تحصیل همکاران جراح قلب ما و همین که در بحث تعرفه بیمه ها با بیان کمک بکنن، بیمه ها با بیان کمک بکنن و در بحث اصلاح این تعرفه به ما کمک بکنن، مخصوصا خدمات متخصص مثل جراحی قلب.
بله، حالا بیمه ها حرفشون اینه که ما حرفی نداریم، اگر منبع مالیش تأمین بشه بیمه اینجا یه سازمانیه که باید به حال حساب کتابش رو بکنه و دقیق بدون پرداختی ها رو تو کدوم بخش باید کجا پرداخت بکنه، منابع رو باید دولت در اختیارش قرار بده دیگه. به حال این بحث بودجه سالانه
بیمه بگم، بیمه به ما بگه خب پولش رو به هم بدن، دستور آمدش هم بدید من اجراش میکنم، خواهی که نشه مدیریت. ببین بیمه موظف هست بره بابت کسی که حق بیمه به بیمه برداخت میکنه بره خدماتش رو در بده، خودش باید بیاد اولویت بندی بکنه. بالاخره یه کودک 1.5 کیلو 2 کیلوگرمی که میاد میخواد یه ناهنجاری مادرزاری قلبی رو عمل بکنه باید بیمه بده که اولویتش هست، این رو بره در اون سبب پولی که داره بیاد در اقل اولویتش رو تغییر بده، یه جزو چند اولویتش قرار بده بگه آره من بابت این جراحی قلب یک کودک با یه ناهنجاری مادرزاد قلبی این رو مثلا اعتبار میدم. اگر فقط ما بگیم بله ما دولت پول بده ما هم میره فلان، این که نشد، بالاخره باید خود بیمه در همون سببی که داره باید بیاد اولویت بندی بکنه از بیماری ها رو، مخصوصا بیماری ناهنجاری قلبی رو در کودکان اولویت قرار بده و اعتباری که داره از همون سببی که داره بیاد اینجا بیشتر هزینه بکنه.
بله
واقعا کودکان ما تو نوبت نمونن به خاطر این بالاخره بحث اقتصادی که وجود داره. ولی با این وجود الان ما بخش جراحی قلب فعال هستم در بخش خصوصی هم در بخش دولتی، ولی خب یه تعدادی از بیماران ما هم تو نوبت هستن، اونجا هم باز یه تعداد زیادی از بیماری که ما داریم ما استان فارس نیستن، بقیه استانامون هست، ولی ما موظف هستیم به همه هم بالاخره کسایی که ما مراجعه میکنن شما مربوط استان خودمون باشه جای دیگه بتونیم سرویس مربوطه ان شاء الله ارائه بدیم.
بله خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. در پایان اگر مطلبی هست که خودتون تمایل دارید اضافه بفرمایید ما در خدمتتون هستیم.
من تشکر میکنم از حضرت عالی و همکارانتون که در بحث روشنگری در بحث شفاف سازی در بحث بالاخره روشنگری افکار کمک میکنین به ما، من سپاسگزارم از همه شماها همکاران عزیز.
تمنا میکنم. راستش آقای دکتر خیلی وقتا حالا تجربه رسانه‌ای کار ما نشون داده گاهی مردم خبر ندارن از نوع حمایتی که میشه و بعد چون ما الانم خب پزشک خانواده به اون شکل، یعنی یک فرد که اینکه خانواده یک مکانی باشه که در ابتدای ام مراجعه بکنه، مسیر درمان از یک سو، گاهی ما میبینیم حتی خود کادر درمان اطلاعات مسیر اقتصادی که فرد باید طی بکنه رو هم شاید کامل در اختیارشون نیست. خیلی وقتا ما مواجه شدیم میبینیم که خب پزشک به هر حال درمان شو انجام میده، نسخهشو میده، پیگیری بستری و این کارا رو انجام میده، ولی واقعیت این که خب بخواد مثلا کنکاش بکنه این که چجوری این بیمار بره بیمه‌شو مثلا از کجا بگیره، تکمیلیشو از کجا بگیره، چی کار بکنه، هزینه‌اش بده، این دیگه وظیفه درمانگر نیست، واقعا وظیفه رسانه است که در این زمینه روشنگری بکنه. و برای همین هم ما پیگیر هر نوع حمایت مالی هستیم که تو حوزه بهداشت درمان برای مردم اتفاق بیفته. امیدواریم که محقق بشه این امر، چون به هر حال وقتی که اعلان میشه خبر مردم متوقعن که شما خدمات رو ارائه بکنید. سپاسگزارم و شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
من با من قول به شما هم ان شاء الله به مرز اجرای شدن و عملیات شدن بحث رایگان کردن خدمات دانشجو کودکان زیر 7 سال خودم ان شاء الله تماس
بگیرم. امید خدا ممنون از شما. خدا نگهدارتون آقای دکتر. و دقایق باقی مانده بدون فوت وقت، چون به حال لحظات پایانی برنامه هست، بازم خدمتون اعلام میکنم، حالا با توجه به اینکه یکی از نمایندگان مجلس هم به جمع پیوستن، خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، ببینیم که نظر ایشون هم در این باره چه است. خانم دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
ممنون از شما، پیشا پیش عید شما مبارک باشه.
سلامت باشید. من هم ایده سعید فطر رو پیشا پیش تبریک میگم و همچنین سال نو رو برای همه ایرانیان عزیز سالی خوب و خوش و پر از رحمت آرزو میکنم.
ما هم همین آرزو داریم. خانم دکتر، خبر خوبی بود تو همین نیمه دوم سال 1402، همه ابتدای سال ظاهرن مصوبه ابلاغ شده برای درمان رایگان کودکان زیر 7 سال. خیلی کوتاه، چون ما به هر حال موفق شدیم شما رو تا پایان برنامه داشته باشیم پای خط، خیلی کوتاه برای ما بفرمایید که چقدر میتونه این مسئله کمک بکنه و واقعا تأمین مالیش انجام شده یا خیر؟ چون به هر حال توقع از این هستش که بیمه منابع رو داشته باشه. اینو خیلی کوتاه میفرمایید تأمین مالی شده یا نه؟
بله، در اسفند ماه سال گذشته بود که ما در شورای عالی بیمه سلامت در آخرین جلسه بحث بیمه رایگان کودکان زیر 7 سال رو به شکل درمان در مراکز دانشگاهی دولتی و همچنین تشخیص، روندهای تشخیصی و سایر پروسیجرها مثل بستری رو در واقع تصویب کردیم به شکل رایگان.
پولش چی خان دکتر؟
البته تهیه دارو به عهده بیمار هست، به جز دارو بقیه حوزه روند تشخیص و درمان و بستری برای کودکان زیر 7 سال در مراکزی که دانشگاهی هستن و دولتی بله. هستن، مثل دانشگاه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، در واقع اینها رایگان شد. این بسته خدمتی با تصویب شورای عالی بیمه سلامت که متشکل از دو وزیر بهداشت و درمان و وزیر کار رفاه و امور اجتماعی است و با حضور ناظر مجلس که بنده یکی از اون ناظرها هستم انجام شد و به دولت اعلام شد. برای تامین هزینه در جلسه هیئت دولت باید به شکل نهایی مصوبه رو دریافت بکنه که امیدوارم هرچه سریعتر در هیئت وزیران این مصوبه هم به لطف خدا مورد استقبال قرار بگیره. خب پذیرش اولیه توسط دولت انجام شده، الحمدلله به شکل کلی با این موضوع موافق هستن.
محاسبه مالی شده خانم دکتر؟
بله، محاسبه مالی.
حدودش رو میفرمایید چقدر هزینه داره؟
الان دسترسی به اسنادش ندارم چون جایی هستم. به این دلیل هم حدودش.
پس این امیدواری هست که حتما بله. محقق بشه.
این موضوع در راستای در واقع اجرایی شدن سیاست‌های کلی جمعیت مقام معظم رهبری و اجرای قوانین حمایت از خانواده و جمعیت و ارتقاء سلامت مادر کودک بله. اتفاق افتاده. به این دلیل که آینده سازان ما همین فرزندان ما هستن.
بله.
چشم و چراغ و نور ملت ما هستن.
ما واقعا از صمیم دل میخواییم که
بچه هامون رو سالمتر از همیشه بله. حفظ کنیم و بحث اولویت پیشگیری
همینطوره
برای تأمین در واقع سلامتی کودکانه، چون اگر در کودکی بعضی بیمارها تشخیص داده نشه یا درمان نشه، وقتی اینها میمونه و عارضه دار میشه در بزرگسالی تبدیل به بیماران صعب العلاج میشن یا متاسفانه بعضا لاعلاج، و این هم بار روانی بیماری رو افزایش میده و نسل سالم ما رو مورد تأثیر منفی قرار میده.
بله.
جامعه رو در واقع از کنشگری سالم نسل آینده
همینطوره
بی‌بهره.
به هر حال خانم دکتر تصمیم خیلی با ارزش. بله همینطوره، تصمیم خیلی با ارزشی. ما فقط منتظریم ببینیم که اگه منابع اعتبارش هم تامین بشه الان بشه رسما، ولی خب داریم این نوید به مردم میدیم که این تصمیم خوب گرفته شده، امیدوارم اجرایی بشه.
زنده میخوام از همه همکارانم در سازمان برنامه و بودجه و در واقع تیم اقتصادی دولت که هرچه سریعتر تامین منابع مالی این موضوع انجام بشه. مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان
بله.
و بنده به عنوان رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده 100% با این موضوع همکاری.
سپاس از شما. ممنون از شما. خدا نگهدارتون خانم دکتر.
منم تشکر میکنم.
خدا نگهدار. خارج
روزهای خوش و نسلی سالم رو برای همه هموطنان.
سپاس از شما. ممنون از شما. خدا نگهدار. و خدا نگهدار شما شنونده عزیز.
دو ثانیه با غزه.
واکنش رهبر انقلاب به مطالبه یک جوان برای اعزام به فلسطین.
جوان عزیزمون گفتن که ما رو بفرستین فلسطین. خب این یه حرفه. مطمئن باشید که اگر میشد جوانا رو بفرستین بفرستین، قبل از اینکه شما بگید این کار اقدام شده بود میشد.
جمعی از دانش آموزان استان قم با برپایی محفل انس با قرآن کریم در آستان مقدس امامزاده موسی یاد و نام شهدای دانش آموز غزه را گرامی داشتند. آلمان متهم به تسهیل نسل کشی در غزه. نیکاراگوئه ضمن مطرح کردن شکایت علیه آلمان از قضات دیوان بین المللی دادگستری خواسته است برای جلوگیری از اقدام برلین در تأمین سلاح و دیگر کمک‌های آن به اسرائیل تدابیر فوری اتخاذ کنند.
روزنامه گاردین در گزارشی با اشاره به مستندات 9 پزشک شاغل در بیمارستان‌های غزه از جمله بیمارستان اروپایی نوشت، نوع هدف قرار دادن کودکان فلسطینی نشان می‌دهد تک تیراندازان ارتش اسرائیل عمدن کودکان فلسطینی را نشانه می‌گیرند.
مرتب به بیمارستان‌های غزه حمله می‌شود. غزه فریبکاری ادعای حقوق بشری بسیاری از دولت‌ها را آشکار کرد و هر کس در قبال این جنایت ساکت باشه و اقدامی نکنه فریبکاره.
و یک جهان حامی فلسطین. تظاهرات حمایت از مردم غزه در کشورهای مختلف جهان چون کانادا، نیجریه، مالی، سوئد، اردن، بوسنی، قبرس، ترکیه، ژاپن و اندونزی برگزار شد.
غزه تنها نیست.
خوبه بدونیم تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده. فرصتی طلایی. دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ،
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش. این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. ساعت 13:15 همچنان از پخش شبکه رادیوی سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز صدای دانش، نشاط، آرامش در خدمت شما عزیزان هستیم. اشاره که تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه، اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید از طریق شماره 162 میتونید با ما در میون بذارید. و اما دعوت می‌کنم شنونده آخرین برنامه از این بخش، برنامه غذا سلامت زندگی باشه.
قضا
سلامت زندگی
زندگی.
به نام خالق همه خوبی ها و پاکی ها، خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. الهی که تنتون سالم باشه و دلتون شاد. ما امروز هم با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم. پل ارتباطی بین ما و شما شماره پیامک 30102 هست. موضوع برنامه امروز ما توجهات تغذیه‌ای بعد از ماه مبارک رمضان هست. و در برنامه امروز از صحبت‌های آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه بهره‌مند میشید. در خدمت آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما موجه محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده، در خدمتتون هستم
انشالله. آی دکتر، امروز آخرین روز ماه مبارک رمضان هست و ما میخواستیم که شما در ابتدای برنامه بفرمایید بعد از ماه مبارک رمضان چه اقدامات تغذیه‌ای رو باید انجام بدیم که حالا یه مقدار بدن ما خودش رو پیدا بکنه، چون به هر حال توی ماه مبارک رمضان ما محدودیت‌هایی داشتیم و قطعاً باید تمهیداتی رو در نظر بگیریم که مجدداً به وضعیت قبل از ماه مبارک رمضان برگرده وضعیت بدن ما. در خدمتون هستیم.
حالا اگه بخوام از حسناش بگیم، به حال مزایایی بگیم که در این ماه تجربه کردیم، بحث تقویت اراده و نگفتم در رژیم غذایی یکی هست که خیلی سخته نگفتنه. شما بتونید به غذای چرب بگی نه، به غذای شور بگی نه، به غذای کارخونهی بگی نه، به فست فودها بگی نه، واقعا یک اراده قوی میخواد. ولی خب وقتی شخصی 30 روز تمرین کرده، صبح غذای شور نخورده، به حال وقتی غذای شور بخوریم در طول روز دچار آتش میشیم. پس همین که اراده کردیم که تو این چند وقت صبحانه در واقع سحری هامون به شکلی بوده که مواد بود که دچار آتش نشدیم، چقدر خوبه که اینو در طول سال هم استفاده کنیم. نخوردن غذاهای شور برای سر تا سر سال توصیه میشه، خب در سحری واقعا لازم. مسئله بعدی که دیگه فکر کنم مشکل خیلی ها باشه، بحث صبحانه خوردنه.
بله.
خیلی از افراد در طول روز صبحانه نمیخوان، در طول 11 ماه سال دقت کنین مثلا میگه حالا باشه میریم اداره میخوریم دیگه صبحانه نمیخورن و معمولا صبحانهشون به نهار وصل میشه. ان شاءالله این سحری خوردن کمک کنه به اینکه ما در طول سال در واقع تمایلمون به خوردن صبحانه بیشتر بشه. خیلی از افراد میگن به علت که صبحانه نخورن، همین صبحانه نخورن خوش عادت میشه. حالا فردی که خودشو ملزم کرده که سحری بخوره، چون واقعا که سحری نمیخوردیم که و همه چی به هم ریخت، عجب گوارش و خلق و خون به هم ریخت.
همونطوره،
یه فرد روزدار واقعی واقعا نیست، سحری رو باید داشته باشه. پس سحری خوردن ان شاءالله بتونیم تبدیل کنیم به صبحانه خوردن در طول سال. نگفتن به غذاهای مضر، خصوصا غذای شوری که آتش آور بود، حالا شوری که میتونه باعث بیماری فشار خون و تنگ نفس بشه، اینم هم همینطور. از طرفی تمایل به خوردن آش‌ها و سوپ‌های سنتی ایرانی که غنی از فیبر بود و این فیبرها کمک می‌کرد که این تشنگی رو، آتش رو در واقع بتونیم بهتر تحمل کنیم.
بله،
اگر همین وضعیت رو ادامه بدیم در طول سال، ان شاءالله بتونیم مصرف میوه و سبزی و غذای گیاهی فیبردار رو هم بیشتر کنیم، بسیار میتونه کمک کننده باشه. ولی خب در کل میگم اون عادت نه گفتن و تقویت اراده میتونه بهترین کمک باشه برای ما که بتونیم رژیم های غذای مختلف رو در طول سال به خوبی تجربه کنیم. اگه فردی میخواد رژیم لاغری بگیره، رژیم ورزشی بگیره، رژیم میگه برای تناسب اندام ها، من فکر کنم یک نیاز به یک اراده قوی داره که معمولا این اراده معمولا بیشترش هم در ماه مبارک رمضان تجربه میشه و بتونیم از این تجربه در طول سال هم استفاده کنیم.
آقای دکتر، یکی از عادتهایی که خانواده در ماه مبارک رمضان داشتن همین مسئله دور هم جمع شدن سر یک ساعت مشخص هست، حالا سر سفره افطار، سر سفره سحری و اینکه غذاشون رو با هم دیگه میل میکردن. حالا که ماه مبارک رمضان تمام میشه، ممکنه که دیگه این وضعیت و شرایط جور نباشه که خانواده ها سر یک ساعت مشخص کنار هم باشن، سحری و یا افطار میل کنن. میخواستم ببینم توصیه شما چیه؟ شما چه توصیه‌ای دارید برای شنوندگان عزیز ما که مجددن بخوان دور هم جمع بشن، در کنار همدیگه غذا میل کنن؟ اصلا این دور هم بودن چه فوایدی مگه میتونه داشته باشه؟
یقینا یکی از نشانه های سفره سالم در هر خانواده در واقع همین دور همی هست که افراد با فرهنگ هم آشنا شدن. مثلا وقتی خصوصا اگه تو سر سفره پدر بزرگی، مادر بزرگی باشه، عموی، دایی باشه، پدری، مادر و نوه و بچه ها باشن، معمولا خیلی از مسائل فرهنگی بهتر شکل میگیره. مثلا ما خیلی از عادات رو به قول قدیم میگن پسر اسم تو منتقل میکنه، دختر رسم تو. دختر یکی از راهی که منتقل میکنه رسمش و آیین پدر مادرش همین سفره است که غذاهای خاصی رو طبخ میکنن که همانند خانه پدری هست و میگن رسم شما رو دختر شما منتقل میکنه. یکی از راهش همین آشپزخونه که همین سفره هستش. درسته. چقدر خوبه که این افراد در کنار هم باشن، با هم غذا خوردن در تنظیم اشتها، در تنظیم کالری دریافتی یقینا کمک میکنه، تو عادات غذایی بسیار کمک کننده است. و معمولا بچه‌هایی که متأسفانه در نسل نو آلوده شدن، واقعا نمیتونم کلمه دیگه جز آلوده شدن بگم، آلوده زمان ما مثلا آلوده به مواد مخدر و سیگار مطرح میشد، الان آلوده شدن به فضای مجازی.
درسته.
بچه گوشه نشسته هر چقدر صداش میزنه آقا بیا سر سفره، یعنی فیزیکش تو خونه است، یا شما نمیگه همسرم سر کار شیفته، محترم پزشک، پرستار، آتش نشان، چه میدونم ارتشی، خلبان، فردیس مثلا با کشیکه، ولی فرزند ما تو خونه خودمون الان حضور داره، نه بهانه، نه درسی، نه امتحانی، اینقدر سرگرم فضای مجازی هست که معمولا سر سفره نمیشه. به هر مثلا نکنین هر چی میگذره این تفاوت دو نسل بیشتر خودشون نشون میده. ما زمانه قدیم بین ما و نسل قبلمون خیلی تفاوت نبود، واقعا به هم شبیه بودیم، ولی جامعه شناسا میگن بچهای نسل نو هیچ شباهتی با پدر مادرشون نداره، که یکی از اونها چی شده؟ همین فضای مجازی، یعنی بچه سرگرم موبایل میشه و باعث میشه که این فاصله بین نسل ها زیاد بشه. یکی از جاهایی که میشه این فاصله رو کم کرد سر سفره هاست.
درسته.
پس حواسون باشه به بچه ها، بگیم چطور میگیم الان وقت وقت درس خوندنه، وقت وقت خوابه، وقت وقت نمازه، وقت وقت بازیه، الان وقت برای غذا خوردنه.
همینطوره،
زمانش زمان غذا خوردن. ما یه حالا نمیدونم چقدر به این موضوع شما میخوره، ما باز یه ضرب المثل قدیمی داریم مال یه استان خاصیه، یکی از استان ها، سالا استان سمنا.
بله.
میگه رخت بعد از شب عید برای گل منار خوبه، بذارش رو منار. تازه عروس، دختر جوان، دوست داره لباس نو رو شب عید از حالا همسرش یا از پدرش هدیه بگیره، بگه آقای بابام خریده، اینو همسر خریده، بعد از عید دیگه برای چیش؟ گله منار خب بذار رو دیوار بذار خوش شو یا مردم ببینن دیگه، درد نمیخوره. غذا خوردن هم زمان داره. اینو به بچه ها بگیم فقط فعل فیزیکی انجام دادن غذا خوردن نیست، اینکه ما دور هم باشیم، همدیگه رو ببینیم، حالتهای همدیگه، ناراحتی
هم از حال هم با خبر بشیم،
از حال هم با خبر بشیم، خوشحالی هم، غم هم، ناراحتی همدیگه رو متوجه بشیم. پس ممنون میشم حواستون باشه که این دور همی بودن با هم در سر سفره ها که در ما و رمضان معمولا بیشتر داشتیم،
بله،
در سحر، و چقدر خوبه که اینو با تنظیم حالی تغییر ساعت برنامه هامون در کارمون و در منزل سک اینو تنظیم کنیم که از این فرصت طلایی برای تبادل فرهنگی با نسلی که میگن بعدها مجبوریم تو مراکز مشاوره دنبالش بگردیم برای شباهت ها.
بله.
مطمئن باشین همطور که ما با بچه‌هامون هیچ شباهت فرهنگی ندیم، یقینا با عروس و دامادمون که اصلا شباهت نخواهیم داشت. این تفاوت ها در اینجا خواهشم میگم اگر بتونیم سفره ها رو جوری کنیم که حضور حد اکثری باشه، یعنی بچه‌ها بتونن بیان و بهانه برای بازی برای فضای مجازی نباشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحات شما.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر اشاره کردین توی صحبت‌هاتون که اهل سمنان هستید و می‌خواستم حالا از فرصت استفاده کنم ببینم که به عنوان یک سمنانی چند مدل از غذاهای منطقه خودتون رو، شهر خودتون، استانتون رو بفرمایید که حالا بعد از ماه مبارک رمضان هم مردم بتونن برحال داشته باشن این غذا رو، آشنا بشن باهاشون، شاید میلشون کشید و این غذا رو تهیه کردن و استفاده کردن. در خدمتون هستیم.
واقعش اینه که متاسفانه من خودم هیچ وقت به طور مستمر اونجا نبودم.
درسته.
به حال پدرم مهاجرت کرد به تهران، پدرم مادرم تهران به حال بودن و ازدواج کردن و ما سالها اینجا بودیم، ولی خب برای رفتمون مثلا در فصل تابستون و یا در ایام موشکباران که محصل بودم، یا در ایام موشکباران ما اونجاها میرفتیم.
بالاخره غذای سمنانی رو خوردید آقای دکتر؟
نه، دامغان. من خیلی سمنان نبودم، استان سمنان، شهر دامغان. مثلا نکته قشنگی که اونجاست دسترسیشون به پسته و بادوم بیشتره، یعنی شما غذایی که شما مثلا فسنجون رو شما با گردو تجربه میکنید، رنگ فسنجون در استان سمنان شهر دامغان فرق میکنه، یه رنگ بسیار قشنگی. شما یه بار تجربه کنید مغز پسته و مغز
درسته
گردو خیلی تفاوت قیمت نداره، ولی یه بار عزیزان شنونده رو تجربه کنن، بیان فسنجونی درست کنن. من حتما اینو بارها تو صدا و سیما آموزش دادم، صحبت کردم، بیان کردم که دست بردیم از این فسنجونی که فقط با گردو درست کردیم، بیایم فسنجون رو با پسته، بادوم، فندق،
مغزهای دیگه درست کنیم،
دانه های روغنی، انواع دانه روغنی تجربه کنیم. کنجد با قیمت فکر کنم 1/5 باشه، 1/10 باشه، یا مثلا تخم آفتاب گردون، چون اینکه میگم تجربه کردم ما.
درسته.
من بارها خودم تو خونه این خانم همسرم این تجربه داشتیم که چطور من از فرهنگ مازندرانی از خانم یاد گرفتم آش مازندرانی دیگه میخواش دو رو بخش از فرهنگ غذایم شده. به اونها هم اینو القا کردم که آقا جان فسنجون فقط با گردو نیست، شما میتونید تخم آفتاب گردون، مغزش با تو بیرون هست، بازار قیمت مناسب هست.
بله.
کنجد هست، همون ارده کنجد، بادام زمینی هست، پسته هست، فندق. حالا در استان سمنان دسترسیشون به پسته و بادوم میشه، چه به جای گردو غالبا تو شیرینیاشون مثلا میخوان قطاب استفاده کنن یا باقلوا، قطاب، اینا غالبا از پسته و
استفاده
بادوم
میکنن.
استفاده میکنن. یه غذایی که تو مناسبت‌های سوگواری مثل درسته. مثلا ماه محرم استفاده میشه، مانی پولو هست که میان خلال پوست پرتقال رو، خلال
بله.
پوست بیرونش اون نارنجی رو لای گوشت و غذا میذارن، فوق العاده خوش عطر و طعم، یک مواد بسیار خوش عطر و بسیار اشتها آوره. مانیپولو اسلامش میگن که با گوشت چرخده قلقلی درست میکنن تو مناسبات. بعد مثلا تو استان سمنان باز ما داریم که اونجا به مرکز پرورش گوشت مثلا گوسفندی هست، تو در واقع مهدیشهر و سنگسر و بالای مازن استان سمنان تهچین دارن که